ساعت 20 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. تیراندازی در جریان رژه نیروهای مسلح در اهواز 25 کشته بر جای گذاشت. حسن روحانی خواستار برخورد قاطع با مرتبطین به تیراندازی اهواز شد. و محمد جواد ظریف گروه‌های تروریستی منطقه را مسئول حمله اهواز معرفی کرد. سلام و شب بخیر به شما همراهان رادیو فردا. سخنگوی ارشد نیروهای مسلح ایران در آخرین اظهاراتش که از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد، شمار مهاجمان به رژه نظامی امروز صبح در اهواز را 4 نفر اعلام کرد. به گفته ابوالفضل شکارچی، مهاجمان سلاح‌های خود را از مدتی قبل در منطقه پنهان کرده بودند.
رأس ساعت 9 اتفاق افتاد. 4 نفر تروریست که از قبل سلاحاشون رو آورده بودن در منطقه، روزها قبل سلاحاشون رو تو منطقه مخفی کرده بودن و تحت عنوان مردم برای تماشای رژه اومدن نفوذ کردن توی منطقه.
بر پایه آخرین آمار منتشر شده در جریان تیراندازی روز شنبه در مراسم رژه نیروهای مسلح در اهواز، 25 تن کشته و حدود 60 نفر مجروح شدند. به گفته معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان، هر 4 مهاجم کشته شدند. علی حسین حسینزاده به خبرگزاری ایرنا گفته 2 نفر از مهاجمان در محل حادثه و 2 نفر در بیمارستان جان خود را از دست دادند. در پی این تیراندازی، حسن روحانی رئیس جمهور ایران در تماس تلفنی با وزیر کشور و استاندار خوزستان خواستار برخورد قاطع با عاملان این حمله شد. خبرگزاری ایرنا میگوید آقای روحانی دستور داده تمام امکانات و اقدامات فوری و امدادی برای رسیدگی به وضعیت مجروحان به کار گرفته شود. رئیس جمهور ایران همچنین گفته پاسخ جمهوری اسلامی ایران به کوچکترین تهدیدها پاسخی کوبنده خواهد بود. همینطور محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در پیام توییتری گفته گروهایی که تروریست منطقه هستند به رژه نیروهای مسلح اهواز حمله کردند. وزیر خارجه ایران بدون نام بردن از گروه خاصی گفته این گروهها توسط یک دولت خارجی استخدام شده، آموزش دیده، مسلح و تامین مالی شدند. آقای ظریف کودکان و افراد جوان را قربانی این حمله معرفی کرده و انگشت اتهام را به سوی گروه‌های به گفته او تروریست منطقه‌ای و رهبران آمریکاییشان گرفته است. سخنگوی سپاه پاسداران گروه الاهوازی را مسئول این حمله اعلام کرده است. اما گروه حکومت اسلامی یا داعش هم روز شنبه در وبسایت خبری خود با نام اعماق مسئولیت حمله به رژه نظامی صبح شنبه اهواز را بر عهده گرفت. گروه داعش سند یا مدرکی که دال بر دست داشتن در این حمله باشد ارائه نکرده است. پیشتر رمضان شریف سخنگوی سپاه در گفتگو با ایسنا گفته بود جریان الاهوازیه دست به این حمله زده است. سخنگوی الاهوازیه در خارج از کشور هم این ادعای داعش را رد کرده و گفته گروه مقاومت ملی اهواز مسئول عملیات روز شنبه است. در خبری دیگر، خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه ایران روز شنبه از اعدام 9 تن به اتهام تجاوز به عنف در زندان عادل‌آباد شیراز خبر داد. این افراد پس از ورود شبانه به یک باغ ویلایی در اطراف یکی از شهرستان‌های استان فارس و جدا کردن زنان و مردان، 3 زن را مورد آزار و اذیت جنسی قرار داده بودند. با این همه از بین این 3 زن تنها 1 نفر حاضر به ثبت شکایت و تشکیل پرونده شده است. حکم این افراد روز 20 شهریور ماه در دیوان عالی کشور تایید شده بود. از این 9 5 نفر با نام فامیلی صفایی متعلق به 1 خانواده بودند. علی قاضی مهر رئیس کل دادگستری استان فارس در شهریور ماه گفته بود در 3 سال اخیر 26 نفر از متجاوزان به عنف اعدام شدند. رئیس جمهور ایران در یک سخنرانی به مناسبت سالگرد آغاز جنگ ایران و عراق به طور زنده از شبکه خبر گفت ایران از تقویت سلاح‌های دفاعی خود از جمله موشک‌های دست نخواهد کشید. آقای روحانی گفته است آمریکا از این اتفاق بسیار عصبانی است. حسن روحانی در آستانه سفر به نیویورک گفته ایران به رغم فشارهای آمریکا موشک‌هایش با توان دفاعی و قدرت نظامی را تقویت خواهد کرد. این سخنان در حالی مطرح شده که آمریکا به تازگی پیشنهاد مذاکره درباره برجام، برنامه موشکی و فعالیت‌های منطقه‌ای ایران را مطرح کرده بود. مسئولان جمهوری اسلامی ایران این پیشنهاد را نپذیرفتند. و مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده به شدت هشدار داد در صورت انجام هر حمله ای از سوی تهران یا نیروهای نیابتی مورد حمایت ایران علیه آمریکا، واشنگتن مستقیما بر ضد ایران وارد عمل خواهد شد. اما در ادامه این بخش خبری میتونید همراه بشید با مهتاب وحیدی راد و برنامه دریچه رو بشنوید. ممنون از شما که در این بخش خبری ما رو همراهی کردید.
این گفتگو الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
ادامه بازداشت بهائیان و ممانعت از تحصیل آنان در دانشگاه، هشدار مدافعان حقوق بشر نسبت به وضعیت آرش صادقی و فرهاد میثمی، دو فعال مدنی زندانی و درخواست خانواده فعالان بازداشتی محیط زیست از رهبر ایران جهت فراهم شدن شرایط دادرسی عادلانه برای آنان در مجله دریچه این هفته. سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. کمپین حقوق بشر در ایران از بازداشت چند بهایی به دلیلی نامعلوم خبر داد. پیمان معنوی، کیانوش سلمانزاده، جمیله پاکرو در کرج و نوید بازماندگان، بهاره قادری، سودابه حقیقت، نورا مرادیان، احسان محبوب و الهه سمیع‌زاده در شیراز. از علت بازداشت و وضعیت این افراد خبری در دست نیست. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در ژنو، درباره این بازداشت‌ها می‌گوید:
متاسفانه در نه تنها سالهای گذشته بلکه دههای گذشته صدها بهایی در ایران به اتهامهای کاملا غلط و بی اساس دستگیر شدن، زندانی شدن و محکوم شدن و متاسفانه دستگیری این چند نفر هم دوباره در حقیقت تلاشی دیگه برای آزار اذیت کردن بهائیان فقط به دلیل اعتقاداتشون هست.
در پی محرومیت بهائیان از تحصیل در دانشگاه، شقایق ذبیحی، میثاق اقصانی و آناهیتا هور دانشجویانی هستند که از ادامه تحصیل محروم شدند و در برخی موارد مسئولان دانشگاه حتی از تحویل مدرک تحصیلی به آنان خودداری کردند. همزمان با اعلام نتایج کنکور سراسری، امسال هم مانند سالهای قبل ده‌ها تن از جوانان بهایی به دلیل اعتقادات دینیشان از ورود به دانشگاه محروم شدند و هنگامی که به وبسایت سازمان سنجش مراجعه کردند باز هم با پیامی تکراری مواجه شدند: نقص در پرونده. مرتضی اسماعیل پور، فعال حقوق بشر که این موضوع را پیگیری کرده، میگوید:
برخورد حکومت جمهوری اسلامی با شهروندان بهایی یک رفتار سیستماتیک و چارچوب بندی شده هستش. جمهوری اسلامی اصولا تلاش داره که شهروندان بهایی رو به دلایل عقیدتی و ایدئولوژیک خودش از ایران دور کنه. بارها و بارها به خاطر همین موضوع از سوی سازمان‌های بین‌المللی و سازمان ملل مورد خطاب قرار گرفته و جمهوری اسلامی به نقض حقوق بشر محکوم شده. در مورد برخورد با دانشجویانی که طی روزهای اخیر از دانشگاه اخراج شدن و یا مدارک تحصیلی اونها بهشون داده نشده، همچون همیشه پای اداره حراست دانشگاه ها در میون بوده. اداره حراست دانشگاه ها مرتبط با سازمان سنجش به دنبال شهروندان بهایی هستش که اگر تونستن وارد دانشگاه بشن مانع از ادامه تحصیل اونها بشن.
دیدبان حقوق بشر میگوید آرش صادقی، فعال مدنی زندانی که به سرطان مبتلاست، بدون تکمیل دوره درمان به زندان بازگردانده شده. آرش صادقی شهریور سال 93 بازداشت شد و در دادگاه انقلاب به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و ارتباط با سازمان مجاهدین خلق و پژاک به 15 سال زندان محکوم شد. تارا سپهریفر، پژوهشگر امور ایران، در دیدبان حقوق بشر در این باره میگوید:
جوری که ما اطلاع کسب کردیم از طریق خانواده آرش صادقی، آرش صادقی مبتلا به بیماری شده که نیاز به تشخیص و درمان تخصصی در خارج از زندان داره و متاسفانه به نظر میرسه که مسئولین زندان و مسئولین قوه قضاییه بدون اینکه اجازه بدن این پروسه به طور کامل طی بشه، در روند درمان آقای صادقی مداخله ایجاد میکنند. این مسئله در گذشته هم سابقه طولانی داره. به عنوان مثال در مورد آقای علیرضا رجایی، زندانی که حدود 5 سال در زندان بودند، انقدر در روند درمان ایشون تاخیر ایجاد شد که بعد از خروجشون از زندان نوعی سرطان نادر تشخیص داده شد که باعث شدش که بخشی از صورت و فک ایشون جراحی بشه و کامل از بین بره.
خبرها از ایران حاکی از وخامت وضعیت جسمی فرهاد میثمی بر اثر اعتصاب قضاست. این فعال مدنی و پزشک 48 ساله 9 مرداد ماه بازداشت شد و به گفته مادرش در اعتراض به بازداشت و اتهاماتش از آن زمان در اعتصاب قضاست. صدیقه پیشنماز، مادر فرهاد میثمی:
رنجور شدن و لاغر شدن و از زندان اوین همبندی هاش به من زنگ زدن، گفتن که حال دکتر میثمی خوب نیست و ایشون فشارشون فوق‌العاده پایینه، شاید در حدود 4 باشه و متاسفانه مسئولین اهمیت نمیدن، همکاری نمی کنن که ایشون ببرن بیمارستان و ایشون الان حال وخیمی دارن. آقای مقیمی هستن وکیلشون، قبولشون نکردن، گفتن که نمیشه شما دیدار بکنید با دکتر میثمی. بچه من داره از دست من میره، جوان 48 ساله من، مفید مملکت، داره از دست من میره.
خانواده های 8 از فعالان بازداشتی محیط زیست در ایران در نامه ای به رهبر جمهوری اسلامی خواستار فراهم شدن دسترسی آنها به وکیل و شرایط دادرسی عادلانه شدند. این نامه را خانواده های امیر حسین خالقی، سام رجبی، عبدالرضا کوهپایه، نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، مراد تاهباز، هومن جوکار و طاهر قدیریان نوشتند. این فعالان محیط زیست بهمن سال 96 بازداشت و به جاسوسی متهم شدند. کاووس سید امامی، استاد دانشگاه و فعال محیط زیست، هم یکی از بازداشت شدگان بود که بهمن 96 به خانواده‌اش اعلام شد در زندان خودکشی کرده. پیام درفشان، وکیل خانواده سید امامی، پیشتر درباره پرونده فعالان محیط زیست گفته بود:
خانواده اینها بسیار ترسانده شدند، تحت فشار قرار گرفتند. حالتایی هم که اصلا ایجاد کردن برای اینکه بچه‌های اینا با اینا در ارتباط باشن، حالتایی بوده که آمدانه خواستن هراس رو به اینها القا بکنن. همکاران دیگه ما که مراجعه کردن، اینها رفتن وکالتنامه رو هر چقدر تلاش کردن به امضای موکلین برسونن، موفق نشدن که بشن وکیل مستقیم. نهادی که از ابتدا اومد ورود پیدا کرد و مسئولیت این قضیه رو خودش اومد به عهده گرفت، اطلاعات سپاه هست.
و چند خبر کوتاه. دیدبان حقوق بشر از بازداشت کیومرث مرزبان، طنزنویس، توسط ماموران اطلاعات سپاه در روز 4 شهریور خبر داد. طی روزهای گذشته همچنین خبرهایی از بازداشت مجدد اراس امیری، دانشجوی دانشگاهی در بریتانیا، منتشر شده است. به گفته فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران، شعبه 36 دادگاه تجدید نظر حکم زندان مطهره شفیعی روزنامه نگار را به مدت 5 تعلیق کرد. مطهره شفیعی در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به اتهام تبلیغ علیه نظام به 6 حبس تعزیری و 2 محرومیت از فعالیت‌های رسانه‌ای محکوم شده بود. سوها مرتضایی، دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه تهران، به 6 زندان و 2 محرومیت از عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی محکوم شد. او در جریان اعتراض‌های دانشجویی دیماه 96 بازداشت شده بود. احمد امینی، فعال کارگری در سنندج، به 6 زندان محکوم شد که به مدت 1 تعلیق شده. اتهام او در دادگاه انقلاب سنندج توهین به رهبر ایران عنوان شد. قانون نویسندگان ایران از ابلاغ حکم 5 میلیون تومان جریمه نقدی برای بکتاش آبتین عضو این قانون خبر داد. این نویسنده در دادگاه انقلاب کرج به اتهام تبلیغ علیه نظام به جریمه نقدی و 3 کار اجباری در بهزیستی محکوم شده بود. مصطفی تاج‌زاده، فعال سیاسی اصلاح طلب، از احضار خود به دادگاه انقلاب قزوین خبر داد. او در توییتر خود دلیل احضارش را 1 اعلام کرده است. مصطفی ترک همدانی، وکیل هنگامه شهیدی، روزنامه نگار زندانی، میگوید قاضی وکالتش را در این پرونده قبول نکرده. و محمد داوری، فعال مدنی در یاسوج که 26 شهریور بازداشت شده بود، در دادگاه انقلاب این شهر به تبلیغ علیه نظام متهم و با قرار کفالت آزاد شد. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com دنبال کنید.